سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها. تیم های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امشب در سیومین بازی بیستاوره با هم روبرو می شوند. انتظار می رود که این بازی ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شود. افغانستان در دومین بازی بیستاوره دیشب پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و پیش از آن جمعه شب با تفاوت 6 ویکت برنده شده بود. این اولین بار است که دو کشور در رقابت‌های بیستاوره بین‌المللی به مسافه هم می‌روند. دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که در 2 سال اخیر ایالات متحده بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشری به افغانستان بوده است. سیگار در رشته توییت‌های دیروز گفت که بر اساس ارقام اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا به برنامه‌های بشری در افغانستان در سال 2022 $3.2 میلیارد و در سال 2021 میلادی $2 میلیارد کمک شده است. به گفته سیگار در هر 2 سال بیشترین کمک بشری از سوی ایالات متحده فراهم شده بود. آمریکا پارسال $620 میلیون و در سال 2021 $440 میلیون کمک کرده بود. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بیش از 23 میلیون تن در افغانستان در سال جاری میلادی $4.6 میلیارد کمک درخواست کرده است. در ادامه واکنش ها به اعلام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای جابجایی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس، ناتو تهدیدات هسته‌ای مسکو را خطرناک خوانده و گفته است تاکنون تغییر در رویداد هسته‌ای روسیه مشاهده نشده، اما ناتو وضعیت را با دقت زیر نظر دارد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منسک هشدار داده که در صورت جابجایی تسلیحات هسته‌ای روسیه در بلاروس با تحریم‌های بیشتر این اتحادیه روبرو خواهد شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته که هنوز هیچ نشانه از جابجایی سلاح‌های هسته‌ای روسیه در بلاروس دیده نشده است. در این حال وزارت خارجه اوکراین خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. پس از آن که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دیروز وزیر دفاع اسرائیل را برکنار کرد، معترضان خشمگین در شهر تل ابیب دیشب به جاده ها برآمدند. ده ها هزار نفر در اعتراض به این اقدام صدر اعظم اسرائیل در این شهر تجمع کردند. بر اساس گزارش، معترضان خشمگین در بیت المقدس موانع را در سرک در نزدیک خانه نتانیاهو شکستند. هنوز روشن نیست که نتانیاهو 73 ساله در خانه بود یا نه. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل یک روز پس از آن که خواستار برنامه یولاف گالانت وزیر دفاع اسرائیل یک روز پس از آن که خواستار توقف برنامه اصلاحات قضایی شد از سمتش برکنار گردید. و اردوی کره جنوبی میگوید که کره شمالی 2 راکت بالستیک برد متوسط را امروز به سمت بحیریه در نزدیک ساحل شرقیش شلیک کرد. لویدر سیزی کره جنوبی گفت که این راکت ها از ولایت هوانگ شلیک شده و حدود 370 کیلومتر پرواز کرده بود. بر اساس معلومات حکومت ژاپن به نظر می رسد که این راکت ها در بیرون منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمدند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:04 صبح به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را داریم. اما پیش از آن، یک مقام دیدبان حقوق بشر به هدف رفع محدودیت ها بر زنان در افغانستان خواستار افزایش فشار از سوی جامعه جهانی بر طالبان شده. او این خواست را پس از آن مطرح کرد که شماری از فعالان زن گفتند که دیروز به دنبال تظاهرات زنان در کابل برخی از آنها را طالبان دستگیر کردند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
این دربار معاون امور بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که برای برداشتن محدودیت ها بر زنان و دختران افغان به تدابیر شدید ضد طالبان نیاز است. او شام دیروز یک شنبه در پیام برادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید با اتخاذ برخی اقدام ها همچو وضع تحریم سفر بر طالبان فشارها بر آنها را افزایش دهد. خانم بار همچنان افزود که جامعه بین‌المللی برای پیامدهای قانونی و دیپلماتیک به هدف آپارتاید جنسیتی میکانیزم ایجاد کند. این در حال است که دیروز یک شنبه تعدادی از زنان و دختران در کابل برای به دست آوردن حق آموزش و کار به سرک ها برآمده و شعارهای آزادی سر می دادند. بر اساس گزارش ها بیش از 20 زن در این تجمع اعتراضی اشتراک کرده بودند که توسط شبکه مشارکت سیاسی زنان برگزار شده بود. مظاهرات از منطقه پل سرخ کابل آغاز شد، اما پیش از رسیدن به هدف در مقابل مکتب آصف مایل با خشونت از سوی طالبان روبرو شده پراگنده ساخته شد. تعدادی از زنان معترض همچنین مدعی شدند که 3 تن از اشتراک کنندگان به نام های رقیه سایی، ملاله هاشمی و فاطمه محمدی توسط طالبان بازداشت شدند. اما سخنگویان طالبان تا کنون در مورد این ادعا چیزی نگفتند. پیش از این هم مقام های طالبان در بسیاری از چنین موارد سکوت اختیار کردند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در ادامه پیام خود به رادیو آزادی همچنان گفت که اکنون زمان پایان دادن آن تفکر جادویی فرا رسیده که دیپلمات ها چند ماه پیش امیدوار بودند تا طالبان را به ملایمت متقاعد کنند که به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. با وجود واکنش شدید جامعه بین‌المللی نسبت به منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان، این دومین سال متواتر است که آنها به مکتب نمی روند. در این حال مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که این اقدام طالبان رویا و امید میلیون ها دختر را از بین برده و افغانستان را در معرض فقر و صدمات بیشتر قرار می دهد. اما یگانه اقدام به خاطر منع آموزش دختران در افغانستان اقدام اتحادیه اروپا علیه طالبان بود. این اتحادیه در 8 ماه مارچ روز جهانی زن بر 2 مقام طالبان محدودیت وضع کرد. ندا محمد ندیم سرپرست وزیر تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بمعروف و نهی از منکر طالبان. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان دختران و زنان از آموزش متوسطه و عالی و تحصیلات در پوهنتون‌ها منع شدند. علاوه بر این طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی، رفتن به پارک‌ها، محلات تفریحی و حمام منع کرده و زنان همچنان بدون محرم اجازه سفر ندارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
نو 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف درباره افزایش تلفات کودکان در انفجار مهمات منفجر نشده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره در رشته توییت‌های دیروز گفت که تلاش‌ها را برای آموزش کودکان در مورد خطرات ماین‌ها و مواد منفجر نشده بیشتر می‌سازد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که مهمات منفجر ناشده تاثیر مخرب بر کودکان در افغانستان دارد. اداره یونیسف برای افغانستان دیروز در صفحه تویتر خود اعلام کرد که در سال 2022 میلادی بیش از 700 کودک در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده جان خود را از دست داده یا معلول شدند. با گفته این اداره سازمان ملل متحد روزانه به طور متوسط 2 کودک بر اثر ماین و سایر مواد منفجره جان خود را از دست می دهند، زیرا همکاری برای محافظت از کودکان مهم است. یونیسف گفته که فقط هفته گذشته در افغانستان 8 کودک در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده کشته شدند. این کودکان ناخودآگاه انگام بازی با این ابزار و یا جمع‌آوری پاچه های این مهمات برای فروش زندگی خود را از دست دادند. روز چهارشنبه هفته پیش در یک رویداد در روستای شهیدان ولسوالی کشم ولایت بدخشان چند کودک کشته شدند. این کودکان بم دستی منفجر نشده را برای فروش پارچه آهن ها حمل می کردند که بم دستی منفجر شد. به گفته مقام ها در این رویداد دو کودک کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. سه روز قبل از این حادثه در رویداد مشابه در غور پنج کودک و مادرشان کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که آنها سرگرم تلاش هایند تا آگاهی در مورد خطرهای ناشی از افزایش مهمات منفجر نشده از جمله ماین های جابجا شده را برای آموزش کودکان، مراقبان آنها و جوامع افزایش دهند. یونیسف همچنین گفت که از خانواده ها و کودکان آسیب دیده از انفجار ماین حمایت روانی خواهد کرد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان می گوید که آنها باید به طور مشترک از تلاش های پاکسازی ماین، افزایش آگاهی دهی در مورد خطرهای ناشی از انفجار مهمات منفجر نشده و کمک به قربانیان آسیب دیده حمایت کنند. بر اساس گزارش ها از زمان استقرار مجدد طالبان در افغانستان با کاهش کمک های جهانی به این کشور، کمک ها در ماین زدایی نیز کاهش خواهد یافت. در 20 سال گذشته طرف های درگیر جنگ، چه عامی حکومت پیشین و چه طرفداران طالبان و دیگر گروه های مخالف، به جابجایی ماین های کنار سرک و به جا گذاشتن مهمات منفجر نشده پرداختند که به گفته کارشناسان پاکسازی آن به سالها زمان و منابع مالی نیاز دارد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از دسامبر سال 2008 میلادی که این سازمان روند رسمی ثبت تلفات غیر نظامیان در افغانستان را آغاز کرد، حداقل 118,500 غیر نظامی بر اثر جنگ های این کشور کشته شدند.
افغانستان موفق شد که پاکستان را شکست تاریخی بدهد. تیم افغانستان در دومین مسابقه سلسله مسابقه بین المللی 20 اوری کرکت توانست که با تفاوت 7 ویکت پاکستان را برای دومین بار شکست بدهد و با این پیروزی جام قهرمانی این سلسله از رقابت‌ها را نیز برایش قطعی ساخت. در این مسابقه پاکستان برنده قرعه شناخته شد و انتخاب بیتینگ را نمود. این تیم در 20 آور با از دست دادن 6 ویکت توانست که 131 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کند. برای افغانستان در بخش توپ‌اندازی فضل حق فاروقی بهترین عمل کرد را داشت و در آورهای ابتدایی فشار بیش از اندازه را بالای تیم پاکستان تحمیل کرد. در مجموع 4 آور فاروقی در یک آور مکمل هیچ نمره برای پاکستان نداد، ولی در 3 آور بعدیش 19 دوش داد. نوید الحق، راشد خان و کریم جنت نیز برای افغانستان هر کدام 1 ویکت به دست آوردند. در نیمه دوم تیم افغانستان در 19.5 آور هدف تعیین شده را تکمیل کرد و برنده مسابقه شناخته شد. برای افغانستان رحمان لای گربز از 49 توپ 44 نمره به دست آورد، عثمان غنی از 9 توپ 7 دوش، ابراهیم زدران از 40 توپ 38 دوش، نجیب الله زدران از 12 توپ 23 دوش گرفت و محمد نبی ایساخیل از 9 توپ 14 دوش به دست آورد که با این نتیجه تیم افغانستان پاکستان را شکست تاریخی داد. بازی سوم میان هر دو تیم ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم بین المللی شارجه در امارات متحده عربی برگزار می شود. افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست جام قهرمانی این سلسله از رقابت ها را به دست خواهد آورد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشو متک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. گفته می شود زنان افغان از گذشته ها تا اکنون در کنار پرورش و تربیت فرزندان مکلف بر پیشبرد تمامی مسئولیت های خانه از قبیل پخت و پز، جمع و جاروب، شستن لباس ها و ظروف، پذیرایی از مهمان ها و ده ها کار و مصروفیت های دیگری از این دست بودند. اما کار در ماه رمضان یکی از مشتقات است که زنان در کنار ورسی از اطفال، گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آنها هستند که بیشتر اوقات زنان بر علاوه گرسنگی باید خلق خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن بعضی از مردان خانواده به خصوص شوهر را نیز متحمل شوند. بیایید در آغاز این برنامه از چند تن از زنانی بشنوید که بیشتر در ماه رمضان درگیر خشونت‌های خانوادگی هستند.
شوهرم بانا میگیره دیگه همراه یوجو سرم وار میکنه، همراه هر چیزی که در دستش بیه سرم وار میکنه، مدکاییم به یک گیلیه، خودم به یک گیلیه، لطو کوبم میکنه.
ماه رمضان روز چهار سیر خمیر ما پخته میکن. دیگر دست که ما دلا میشم ایچ افتار نمیکن خودم. اما تا یک قرطه و میخون دیگر سیر میکنم. خونمو گفتار بسیار میکن دیگر می خصوصا نیوار کلانم بسیار بدخوی میکن. سوار میکن. دو میزد نان تیار نیست زود بیارین کازان میتن. ورخطای 20 دقیقه میمون که ورخطا کل زود تیار کنید.
شوهرم هر رقم که غذا پخته میکنم فی میگیره سرش، نگی شور است که بی نمک است که ای خراب است، بی خیر های خود گم کردیم. و خب با نشان است که ما خسته زله میاییم، بگه ما بیرو کار میکنیم حال ما زله مانده. زنهایی که در خانه هستن بیچارا خوا مجبور هستن از صبح تا دیگر میتفن.
هر مسئله حق هر فرد است، مگر تا وقتی که در حد اعتدال و بجا باشد. سخن اینجاست که برخی از مردان خانواده با انتقاد و بی‌حوصلگی بیش از حدشان به بهانه اینکه روزه دارند فضای خانواده را نفسگیر ساخته و بهانه میگیرند که چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک غذا کم و زیاد شده، گاهی نیز به دو و دشنام بسنده نکرده، حتی با پرتاب اشیا و ظروف بالای زن و یا لطکوب آنان می پردازند. خانم سوریه باشنده قلعه زمان خان کابل می گوید شوهرش همیشه در وقت افطار او را توهین و تحقیر کرده و حتی لطکوب می کند.
بیکار هم هست، سیگرت هم بس کرده هست، بگه بسیار مشکلات هست یک خطش نان فقار می بیخد تا همیشه که بزنه مره بسیار نان می برن دیگه بخاطر اولاد خود بخاطر خود تا بسیار همیشه گریان می کنم از جوانی تا پیری، از پیری تا چه وقت تا خانه الهی کارک و الهی کارک باش نوام سر هم هم صحیح سر صداش می بره رمضان هست.
زمانی که یک شخص روزه می گیرد در قدم اول باطن خود را پاک کرده و زبانش را از الفاظ زشت و بیهوده حفظ می نماید. چنانچه دین اسلام هم مسلمانان را در این ماه با فضایل اخلاقی و روش نیکو توصیه می کند. از سوی دیگر خانم معصومه باشنده منطقه قرغه کابل می گوید شوهرش در ماه رمضان خیلی بدخویی می کند و اگر افطاری کمی ناوقت‌تر آماده شود قهر شده و هر چیزی که به دستش بیاید می شکناند و او را هم لطکوب می کند. معصومه گفت که شوهرش عادت سیگرت دارد و شاید به همین دلیل در ماه رمضان بی حوصله می شود.
قلقات مرا تلخ کرده که از خاطر از این اولادا را بیرون میکشم، فقال مقال بیجا میکنه که چرا ایره پخته کردی، چرا ایره پخته نکردی. من هم روزدار میباشم و هم تمام روز کار خانه را میکنم، مگر چی کنم، مجبور استم گذشت کنم. ای عملیست سیگرت میکشه وقتی که نزدیک افطار که میشه چشمایش غیر تمام را خودم میترسم.
با گفته وی با این که شوهرش می داند که او هم روزدار است و تهیه غذا و دیگر کارهای خانه را به عهده دارد، اما وی در برابر این روش شوهرش از حوصله کار میگیرد. شمار دیگری از مردان هم میگویند که به دلیل عادت سیگرت و نسوار بی حوصله میشوند. بصیر احمد باشنده دی افغانان کابل میگوید بعضی اوقات در ماه رمضان آدم اعصاب خود را کنترل کرده نمیتواند که این عمل به نظر او طبیعی به نظر میرسد.
والا امیر روزه بسیار سر ما تاثیر میکنه، به خاطر که یکی در کار هستیم گرمی است، یکی عملی هستیم، سر آدم عملی خودت میون بسیار تاثیر میکنه روزه. بعد از هم سیاسارا خودشان فکر خودا بگیرن، چای نان همه چیز آماده بسازن که ما در کار هستیم، ما در بیرون در گرمی در کار هستیم، زنا در خانه میباشن. والا بسیار روزه سر تاثیر کرده بود، قار شدم سرشان وار کردم، پشیمان هستم چون کار خوب نیست، آدم اعصاب خود کنترل کردن نمیتونه.
محمد حنیف یک تن از دکتران از قضیه یکی از مریضانش که دو روز قبل نزد وی آمده بود یاد می کند که شوهرش به دلیل کمی تأخیر در آماده شدن غذای شام او را لطکوب کرده و حتی بینیش را شکستانده است.
یک دو سی روز پیش ما در کلینیک بودم، وقتی که شام اذان میشه، پس از نان خوردن یک سه زن آمد، یک زن بیخی زیاد زخمی بود دنه و بینیش. باز پرسان کردم پاره که چی گپ هست، اما دیگه زنا گفت که شوهرش بیخی ظالم است، سر ظلم میکنه. از بیرون آمد گفت که ما روزه هستم، زود نانش بیا. زنش گفت که ما خوالا در روز مصروف بودم، ببخشی که نان با وقت تیار نکردم. بس خیست شوهرش لاتو کوب کده، زنش بیسی شکسته بود بینیشه، 4-5 کوک خورده. ایقد ظلم سرش شده بود که ما حالا در الفاظ مشکل است که دوره بنام کنم. زیاد میسه وافیات میمیشه، لاتو کوب شده، زیاد سرش ظلم میشه.
برخی ها دلیل بی‌حوصلگی، بدزبانی، عدم احترام به زحمات و احترام همکاری با زن در رمضان را با خستگی و عزلگی کار و وظیفه بیرون از خانه می دانند. مردی باشنده ولایت غزنی که نخواست اسمش ذکر شود با گپ‌های در این باره.
چون ماه مبارک رمضان است، آدم زیاد خسته می باشد، صبح تا دیگر کار میکنه و در خانه که میریم یک چای دم کنه و بر ما یک نان افطار یا یک پاره جور کنه، منتظر میمیشیم که دیگه چون این وظیفه ایش است سیاست، من کاری بیرون تا صبح تا 4 بجه میکنم، یک کار از او هست، باید تو کار حتما ضروری باید چای ما دم کنه، نان مان برای ما آماده بسازه.
گفته می شود بعضی از بدرفتاری ها و مشکلات خانوادگی که ریشه در فرهنگ و جامعه افغانی دارد در ماه رمضان بیشتر از هر وقت دیگری بر زنان تحمیل شده و باعث نقض حقوق آنان می شود. محمد گل باشنده لغمان به این مفکور است که زن مجبور و مکلف به تهیه غذای بامزه با وقت و زمان و به خواست شوهر است و در غیر آن شوهر حق دارد که بی حوصله شود.
زنم فکر کنه باید گپ شوهر را به گوش خود بگیره. یگان روز که ما قهر میشیم یا وشت کار میزنم یا غوری را او طرف میکنم، این باید فکر کنه که ایشوی ما خواسته مانده است، باید یک چیز خوب برش بمانم، یک اخلاق خوب بکنم.
زبیده از ولایت فراه میگوید بهتر است که شوهر نیز از همسرش درک درست داشته باشد و به بهانه روزه‌دار بودن نباید حق همسرش را تلف نماید، ورنه به گفته زبیده او هیچ ثوابی از روزه و عبادتش نخواهد برد.
میبینی بعض مردای بدخویت ما رمضان خودم دیده که ماس گرفته ظرف دیده که در فرق زن خود زده سر زن خور میده کده، خودم آدم آمو زن خلاص کده در یک اولیز قی زندگی میکده. آخر ما برای مرد گفته ولی این روزی تیش دزگیریت نمینه، گفته برای چی کده و هم تم روزه دار درست عملی بودی نسواری بودی. انسان از زن خسته میشه، باد مادر اشتوکای طفل سر نیم ساعت آشپزی دیر میشه یا شور میشه یا بی نمک میشه، باد ما مردم تعامل کنه. پس هانو مرد آمده که نماز خونده، از سرابی که ماده گفته آله همشیره است دفصیه سیدی برم.
به همین ترتیب علی محمدی که قبلا در یکی از ادارات غیر دولتی کار میکرد میگوید کار در بیرون از خانه دلیل عدم قدردانی و درک بهتر از همسر نباید باشد. او گفت خودش در بیشتر کارهای خانه با همسرش همکار است تا برای فرزندان هم این موضوع را تفهیم نماید.
حتی در کتاب‌های درسی هم وقتی که ما می‌خوندیم یک زمان در مکتب، بابا نان آورد، مادر کالا را شست، مادر غذا را پخته کرد، در ذهن اطفال تلقی میشه که بالاخره مادر یک خدمتگزار است. ما به عنوان یک کسی که شاغل هستم در بیرون، شام ما خودم غذا پخته کردم، تهیه کردم. و وقتی که در دسترخوان چشیدم با جمع خانواده خود، انتظار داشتم که وقتی که اینا صرف می‌کنن، نظر خود بگویند، تشکری بکنند. اینمی انتظار خانم‌ها احساس می‌کنم دارن، زحمت می‌کشند، کالاشویی میکنن، خانه را جمع جور میکنن و هزار کارهایی که دیگه در خانه انجام میدن. و متاسفانه بعضیا کشیدن سیگریت، عمل داشتن به نسواره بهانه میتن برای از اینکه خشونت بکنن.
بنابر اظهارات دکتر حنیف، همکاری با خانم و درک درست از وی ننگار نیست. بنابر اظهارات دکتر حنیف، همکاری با همسر و درک درست از وی ننگار نیست، بلکه این وظیفه اخلاقی هر مرد است که میان زن شوهر و باقی اعضای خانواده یک فضای بهتری را فراهم بسازد. و اضافه کرده می گوید
ما من حیث یک مرد می فهم که امرای زنها باید همکاری کنه در خانه، در آشپزخانه، در بیکارای خانه. ما خودشم خانه میرم شب 9 بجه، هر وقتی که وقت پیدا کنم همراه زن ما همکاری میکنم. اگر همکاری نکنم این طورم این نمیکنم که شب باید برای ما چای پخته کنه، برای ما نان تیار کنه. این یک قسم همکاری.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دکتر نورالله کوثر، یک تن از عالمان دینی، میگوید زنان از نظر اسلام امانت الهی هستند، نه کنیز مردان. که بنابر اظهارات دکتر کوثر، اشخاصی که به بهانه عادت به دخانیات و گرفتن روزه با زن و فرزند بدرفتاری می کنند، گناه دو برابر را مرتکب می شوند.
و متاسفانه ایده دیده می شود که با وجود این همه هدایت و ارشادات اسلامی که همواره از طریق میدیا، از طریق کتاب ها، از طریق منابر گفته می شود، ولی باز هم به این توجه نکرده، بدخلقی را در خانه شروع کرده و ایده رمضان را بانه می کنند که ما روزه داریم. اگر انصاف باشه، همان زنی که در خانه برای تو نان می پزه و هم روزه دار است و این گرسنگی را که از صبح صادق تحمل می کنی تا شام و تشنگی را او هم مثل تحمل می کنه، پس کدام برتریت و فضیلت وجود داره که تو بالای از او غالمغال کنی و اعصاب خرابی کنه؟ این در حقیقت مخالف همان هدایات صریح قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهتر باشه. و زنها که امانات الهی هستند، هیچگاه اونا مملوک ما نیستند. پیغمبر علیه السلام میگه اونا کنیزهای الله هستند، مثل که شما غلامان خداست، اونا کنیزهای الهی هستند. هیچگاه کنیز شما نیستند، مزدور و زیر دست شما نیستند که شما بالای آن ستم روا داری و به نحو اعصاب خرابی. آنانی که بهانه اعتیاد و معتاد و عمل میکنن، این عیب خودشان است. اول خودش اعتیاد و معتاد شدن به سیگار، نسوار، مشروبات، انواع چیزهای خودش گناه است، در پهلوی آن بازی را وسیله قرار دادن به خاطر تهدید و تحقیر و توهین دیگران، این دیگر گناه بالای گناه است.
با گفته ای وی، بر همه مسلمانان به خصوص مردان خانواده لازم است که با اعصاب خرابی خود را از برکات این ماه محروم نسازند. رمضان ماه امتحان بندگان در پیشگاه خداوند است که یک شخص در پهلوی روزداری چطور می تواند به اعمال و گفتار راست و درست رو کند. نصیر احمد نوربخش، آگاه مسائل دینی در مورد آداب روزداری و همچنان رعایت حقوق اعضای خانواده و خصوص رفتار شوهر با زن فرزند در این ماه، از دید اسلام توضیح می دهد.
مضمون حدیث است که صرف بند کردن خوردن و نوشیدن این مفهوم روزه نیست، بلکه انسان باید خود بند کنه از تمام منهیات. وقتی که انسان بد اخلاقی میکنه و زشت رویه میکنه و بد و رد میگه، این کلش خلاف ارزش های اسلامی و ارزش ها و اخلاق روزه هست. پس در کل انسان باید متوجه باشه که عبادت مسئولیتش است، هیچگاه باید باعث اذیت و آزار دیگران نشه، و بخصوص در فامیل. اصلا نظام فامیل بیشتر مبتنی بر محبت است. توجه برای مردها در خانه ای است که باید از اخلاق نیکو و برخورد نیکو بخصوص در ماه رمضان استفاده کنند. خانم ها هم باید احتیاط بکنند. شوهر باید در قبال از اینکه روزه داره این عبادت خود با خانم خود نفروشه و کوشش کنه بیشتر فضای فامیل را با عمو و محبت خاص به پیش ببره و صحیح هم دیگر باشن و هیچگاه منجر به خشونت در فامیل ها نشه.
از سوی دیگر، طوری که در جامعه افغانی دیده می شود، زنان در بیشتر حالات با دلایل مختلفی با از خودگذری می خواهند فضای آرامش و صمیمیت خانواده های خود را برقرار بسازند، ولی در مقابل اعضای دیگر خانواده به خصوص بعضی از مردان بدون در نظر داشت و درک وضعیت همسر، با توقع بیشتر از او در رسیدگی به همه مسئولیت ها به تنهایی، آگاهانه و یا ناآگاهانه او را مورد خشونت قرار می دهند. نجیبه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل می گوید روزه تنها امتناع از خوردن و نوشیدن نیست و باید انسان اثر نیک خود را در روش، سلوک و آداب خود نشان دهد. اما به گفته ای و شماری از مردان به خاطر اعتیاد به سگرت و نسوار از خشونت در مقابل زنانشان کار می گیرند، در حالی که به گفته خانم نجیبه زنان با وجودی که همه کارهای خانه را انجام داده و تربیت فرزندان و کارهای دیگری را به عهده دارند، ولی با آن هم در مقابل این گونه برخورد شوهرانشان تحمل می کنند. و این می گوید
این مردا فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود. خانم ها هم تربیه اولاد را به دوش دارن، هم کار خانه را و هم بیدارخوی ماه رمضان خانم ها میکشن. بعد این مردا فکر کنن پیش خود که طبعا وقتی که خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شود، باید زیاد از حوصله کار بگیرن. باید از اینکه خانم خود از خوشنط کار نگیره، باید خانم خود نوازش بکنه تا بتونه کارهای خود به صورت درست پیش بره و باعث نشه که خانم از خشونت علی اطفال خود کار بگیره. خانم ها هم در قسمت تهیه غذا هم کوشش بکنند.
اما ماهگل باشنده منطقه خیرخانه مینه کابل از برخورد مردان خانوادهش اظهار خوشی میکند و میگوید که مردان خانواده او میخوان همه شرایط روزداری را مراعات کرده تا ماه رمضان را به خوبی و فضیلتی که دارد به خوبی و خوشی در خانواده سپری نمایند.
رفاوین ما با بسیار خوبی با خوش اخلاق و خوش ارواح تیر میکنیم. دو تا بچه ما از مسجد میرن، خود دو تا دخترم از دسر دسر خان ماشتیم رو زفتار میکنیم، چون فصل آمدن با بسیار محبت نان خدا میخورن. بعد از او بخیر روزه رو کفتار کردیم، چای، نان، هر چیز که بود، تلویزیون و نمیشینیم و بسیار خوبی و خوشی تیر میکنیم. کدام کسی تو نیست که سر ما جگرخونی کنم ما نان با قطرخی بخوریم.
چرا مردان در ماه رمضان بدون توجه به خستگی و بیحالی همسران و زنان خانواده ایشان که روزدار هستند از آنها در تمامی مسئولیت های خانه توقع بیشتر دارند؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به گفت های خانم مینا حیدری، یکی از فعالان حقوق زن.
باید بگویم که متاسفانه زنان افغان در کنار تربیت و پرورش فرزندان مکلف به پیشرفت تمام مسئولیت های خانه، مثلا از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس ها، شستن ظرف ها، پذیرایی از مهمان ها و ده ها کار و مصروفیت دیگر. اما کار در ماه رمضان از مشقاتی است که زنان در کنار گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آن هستند و متاسفانه زنهای افغان نه تنها گرسنگی رو باید تحمل کنند، بلکه با خلق و خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن برخی از مردان خانوادهشان نیز مواجه هستند که این موارد سختی ها در همه اوقات بالخصوص در ماه رمضان به ضرر خانم های خانواده است.
چرا زنان با وجود خستگی، کسالت، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان بیشتر از خود به فکر آرامش و رسیدگی به خواستهای مردان خانواده خود می باشند؟ باز هم در این باره خانم حیدری توضیحات دارد.
یکی از مفکوره‌های غلطی که متاسفانه در ذهن بعضی از خانم‌ها وجود داره و یا به خود تلقین می‌کنن که در بسیاری از موارد بالخصوص در ماه رمضان حتی در افطار کردن هم حق اولویت مردها دارن، چون فکر می‌کنن که مرد ارباب خانواده است و در بیرون از خانه کار می‌کنه، زحمت می‌کشه. ما منکر کار و زحمت مرد نمی‌شیم، اما آیا به این توجه کردن که یک زن در روزهای ماه رمضان با وجود داشتن طفل شیرخوار تمام کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام میده، و یا ای که بعضی از خواهرای ما هستن که در بیرون از خانه شاغل هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن، وقتی که به خانه میآیند بدون ای که خستگی رفع کنن مستقیم به آشپزخانه میرن و به آماده سازی غذا و افطار میکنن، به همین خاطر که زنان به مرور زمان ناتوان میشن. اما با این همه مجبور است در تمام مواقع در مقابل خشونت و بدخلقی شوهرش هم نیز تحمل داشته باشه. شوهر خانواده، پدر خانواده میتونه همکاری داشته باشه و یک درک متقابل باید داشته باشه، بالخصوص پدران و برادران ما اگر کلامشان پاکیزه بسازند و با چهره گشاده با زن خانواده با خوبی با محبت روبرو شوند، باور داشته باشین که زندگی مانند بهشت میشه.
می شود حسن خلق پایه و اساس یک زندگی سالم را تشکیل می دهد و داشتن خلق خوش مرد و زن تأثیر خوبی بر رضایت طرفین و تلاش برای بهبود وضع زندگی و روابط عاطفی در خانواده می باشد. و هرگاه مردان رفتار خود را نرم و کلامشان را پاکیزه و با چهره باز و گشاده با خانواده به خصوص زن فرزند رفتار نمایند، این روش های عالی برای ایجاد ارتباط خوب میان اعضای خانواده و خصوص زن و فرزند می باشد. با امید این چنین روش ها در هر خانواده افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی هم خواستید نظریات و پیشنهادات سالمتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علایه رو مده کنید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شنونده های عزیز سلام و با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه ریلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سیگانی ماده می باشه که ماده دارای سه حالت می باشه. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشه. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار میدیم که اول نقطه زبان است که نقطه زبان با درجه حرارت گفته میشه که در اون درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل میشه و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، این شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میباشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه را به نام تراکم یا بارانسازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه را به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود داره در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن، یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع به جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر می باشه. که ما شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار می دیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم رو کتله می نامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده که همین مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله همی کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط همین جسم اشغال شده به نام حجم همون جسم، یعنی به جاهایی که شما امیالش نشسته هستید و تلفن‌های خود را یا کامپیوترهای خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین، امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر را در نظر بگیریم، یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه. در نتیجه یعنی در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده. و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام را انقباض یاد میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند بحث های فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالت ها وضعیت کیمیاوی را تشریح می کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و میشنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در قسمت مطالعات اتمی می باشد که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشد باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش است. و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه به کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه به 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها میباشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد، کتله اتمیشان مساوی میشه به 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است به 82. و همچنان مثال دوم، کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف دیگر معادله انتقال بدیم، علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52، تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون. و نمایش یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا اگر اکس یک عنصر باشه، با طرف پایین نمبر اتمی و با طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین 9 دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون‌هایشان است. نسبور به خاطر دریافت تعداد الکترون‌های مدارهای اصلی، فرمول زید مساوی میشه به 2 این مربع را پیشنهاد کرد که تا فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است با نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است با نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما، ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم، موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه بخاطر برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه‌ای 8 دانه‌ای برآمد و بعضی از علما یک عنصر عناصر به اساس حجم اتمی، بعدن کتله اتمی، بعدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروه.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدیم که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آنان وجود دارد و در ادامه می رویم و از استاد می شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سگانه شکل می گیرد.
موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد، به خاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار ذیل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه را می سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سگانه می رود. روابط اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون طاقه توسط دو اتم به وجود می آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد میکند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل میشود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز میتواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جور الکترون ها الکترون های طاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم رابطه اشتراکی سگانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن، هایدروسیانیک اسید و سلسله هایدروکاربون های الکاین رابطه این و رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هایدروکاربون های الکاین ها بین دو اتم کاربن و کاربن یک رابطه سگانه وجود دارد. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کاربن میتونه که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کاربن و کاربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود رابطه اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید از ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا نگاهت صد زبان داره سرود عشق را از یار پنهان میکنی تا سرود عشق را از یار پنهان میکنی تا بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که